جهان یک سیاره. روبیکس فان تقدیم می‌کند. در نوک جنوبی آمریکای جنوبی رشته کوههای آند خودنمایی می‌کنند. ارتفاع بلند آنها روی زندگی کل قاره تأثیر می‌گذارد. شیب‌های بایر به ظاهر غیر قابل سکونت هستند، اما شبیه به تمامی قسمت‌های آمریکای جنوبی، در واقع این بخش‌ها هم غنی از حیات وحش هستند. خانواده شیر کوهی. منزلگاه آنها جنوبی تر از دیگر گربه‌سانان روی زمین است. این توله‌ها فقط 6 ماه دارند و برای غذا کاملا به مادرشان وابستند. او میداند چگونه با این پستی و بلندی ها به سود خود برخورد کند. و او باید چنین باشد اگر میخواهد بدقلق‌ترین صید این قاره را از آن خود کند. آمریکای جنوبی. گوانکو از خانواده شتر. دو متر قد و بیش از 3 برابر وزن شیر کوهی است. تنها امید مادر این است که مستقیماً به سمت گلو یورش ببرد و تلاش کند تا صیدش را خفه کند. توله ها سعی دارند به مادر کمک کنند. اما آنها خودشان هنوز مهارت و وزن کافی برای به زمین زدن این صید بزرگ را ندارند. اکنون مادر به شدت مجروح شده، زخم‌هایش کاری هستند. و هفته‌ها طول می‌کشد تا دوباره بهبود یابد. اما بدون غذا توله ها هم نمی توانند زیاد دوام بیاورند. هوا در رشته کوههای آند نامهربان، خشن و غیر قابل پیش بینی است. برف باعث می شود تا نقطه قوت او یعنی استتار بی اثر شود. اما او باید غذا بخورد. گوانکو قلمرو شکار او را ترک کرده است و اکنون در قلمرو یک شیر کوهی نر و قدرتمندتر است. شیر نر شکار خود را کرده و قصد ندارد با شیر ماده چیزی را شریک شود. برای شکار در اینجا او باید توله ها را در قلمرو به امن خود بگذارد و عازم شود. در سایه ها تقریبا نادیدنی است. آماده یورش می شود. یک شکست دیگر. توان دوندگی خود را به دست آورده است. اکنون باید کمی صبر کند. اما او در قلم رو به شیر نر است، بنابراین پاداشش در خطر است و طوله های گرسنه‌اش تقریبا 2 کیلومتر آن سوتر هستند. با این وضعی که او دارد باید همه انرژی ذخیره‌اش را صرف رساندن طعمه به قلم روش بکند. تنها هدفش غذا رساندن به فرزندان چشم به راهش است. دیگر رسیده است. این وعده غذایی شاید به زور بتواند چند روز جوابگوی همه خانواده باشد. پس مادرشان مجبور است دوباره تجدید قوا کند تا آماده شکار شود. در این سرزمین زندگی برای یک شکارچی سخت تر از این نمی شود. خود رشته کوههای آند از فشاری که از عمق زمین به پوسته وارد آمده خلق شده اند. در این بخش از اقیانوس آرام بستر اقیانوس طی میلیون ها سال به سمت شرق حرکت کرده. در اینجا رسوبات با لبه قاره برخورد کردند و به یکدیگر فشار آوردند و این نیرو به سمت بالا خود را نشان داد. این فشار باعث ایجاد شکستگی هایی شده که باعث بالا آمدن سنگ های مذاب می شود و سپس به صورت خاکستر و گدازه از دهانه آتشفشان های بزرگ فوران می کند. نزدیک به 200 عدد از آنها در طول قاره گسترانیده شده. بعضی از آنها هر 10 ثانیه با نیروی معادل یک بمب اتم فوران می کنند. همینطور که این به هم خوردنها ادامه داشت، بستر دریا هم پایین تر رفت و حفره عمیقی را در کناری ساحلی ایجاد کرد. آبهای سرد و غنی از آن بالا می آیند و این خیزش آب باعث غنای زندگی می شود. اینجا و در ساحل پرو پرنده های دریایی زیادی وجود دارند که در آبهای کناری ساحلی به ماهیگیری مشغولند و فضله های آنها روی صخره ها را به ضخامت 1 متر پوشانده است. پنگوئن های همبولت این کود مرغی نرم را به عنوان بهترین مصالح برای آشیانه سازی استفاده می کنند، اما این کار تمیزی نیست. فصل تولید مثل است و پنگوئن های تمیز بعد از شنا در دریا امیدوارانه برای آشیانه سازی وارد می شوند. حالا نوبت ساکنان است که تنی به آب بزنند و مقداری ماهی برای خودشان و جوجه هایشان صید کنند. برای رسیدن به دریا آنها از بقایای آشیانه های قدیمی عبور می کنند. فقط 100 متر مانده. اما ساحل توسط شیرهای دریایی اشغال شده. آنها هم به کناری ساحلی آمده اند تا بچه هایشان را بزرگ کنند. و دوستم ندارند اذیت شوند. برای عبور از این به اصطلاح میدان مین یک رهبر شجاع و بی‌پروا نیاز است. یک شروع شجاعانه. بنبست حالا دیگر به درد سر افتاد. اما کمی موج سواری روی انبوه این تنها نیاز است. ولی حالا همه شیرهای دریایی بلند شدند. از بین آنها رد شدن نیاز به مهارت دارد. یک حمام عالی در اقیانوس. خب، ارزشش را داشت. حیواناتی که در طول ساحل اقیانوس آرام زندگی می کنند توسط رشته‌کوه‌های آند از ما بقیه حیوانات آمریکای جنوبی جدا افتادند. این کوه‌ها یک سد عظیم به طول 6500 کیلومتر از پاتاگونیا در جنوب تا ونزوئلا در شمال ایجاد کردند. این طولانی ترین سلسله جبال کل دنیا است. خیلی از قله های این سلسله جبال بالای 6500 متر ارتفاع دارند. آنقدر بلندند که ابرها را به تسخیر در می آورند و زیست بومی را خرب می کنند که با همه جای قاره متفاوت است. جنگل ابری. هر کدام از دره های مرتفع اینجا گیاهان و حیوانات مخصوص به خود را دارد. یکی از آنها نام درخوری دارد، مرمولک پینوکیو. آخرین بار که دیده شده بود به 50 سال پیش باز می گردد. اخیراً دوباره دیده شده. در این بالا موجودی زندگی می کند که به ندرت در معرض دید قرار می گیرد، حتی توسط دانشمندانی که به قصد مطالعه او به این مکان قدم می گذارند. خرس عینکی. فقط چند هزار تایی از آنها باقی مانده است. بخش عمده رژیم غذایی آنها برگ درختان و میوه است که برای این کار تا بالای تاجپوش جنگل هم می روند. او در جستجوی یک آووکادوی خیلی ریز است. تنها میوه‌ای که در اینجا باقی میماند روی نازکترین شاخه ها قرار دارد، آنقدر نازک که وزن یک خرس را تحمل نکند. یک خرس با تجربه تر پیدا شده و میخواهد شانس خود را امتحان کند. خرس جوانتر باید بنشیند و ببیند که چطور این کار را انجام میدهد. ترفند کار این است که شاخه را به قدر کافی گاز بگیرد تا به سمت پایین خم شود و میوه در دسترس خرس قرار بگیرد. اوپ. حالا باید تا زمین مسابقه دهن تا شاخه را به دست بیاورن. رطوبتی که برای خلق یک جنگل ابری نیاز است فقط در ارتفاع خاصی رخ می‌دهد. پس هر کدام از قله‌ها ممکن است گونه‌های مخصوص به خود را داشته باشند. در ونزوئلا دنیاهای کوچک این چنون وجود دارند که نه به وسیله باران که توسط صخره و سنگ ایجاد شده‌اند. یک لایه بزرگ از ماس سنگ زمانی کل این منطقه را پوشانده بود، اما رودخانه ها از میان آن رد شدند. همینطور که دره ها وسیع تر می شدند، دشت ها ابتدا تبدیل به فلات های عظیم شدند و سپس تخت تپه ها تشکیل شدند. و سرانجام برج ها و منارک ها. در بالای بزرگترین آنها حیوانات و گیاهان آنقدر متفاوت شدند که باید از آنها به عنوان گونه جدید یاد کرد. آبشاری در جهان به بلندی این نیست. آبشار آنجل. از بالا تا پایین تقریبا 1 کیلومتر است. پرتگاه‌های عمودی که این کوه‌ها را احاطه کرده‌اند باعث شده تا از دست درازی‌های بشر در امان باشند. اما اراضی پس چنین محافظ‌هایی نداشتند، ولی بخش‌هایی از جنگل هنوز باقی مانده است. یکی از این جنگل‌ها در کولومبیا است و منزلگاه یکی از نادرترین میمون‌های دنیا است. تمرین کلاه‌پنبه‌ای. آنها خیلی در خطرند. فقط چند صد خانواده از آنها باقی مانده است. زندگی آنها وابسته میوه است و عاشق شیره درختانند. این یکی انبار گنج است، اما حشرات نیز به آن علاقه‌مند هستند. ولی کلاه‌پنبه‌ای ها حشرات را هم دوست دارند. کمی پروتئین برای رژیم غذایی روزانه آنها لازم است. قبلا 50,000 گونه حشره وجود داشت و انتخاب از بین آنها آسان بود. ولی هرچه جنگل اطراف آنها کوچک و کوچکتر شد، پیدا کردن حشرات مورد دلخواه هم سخت‌تر شد. آمریکای جنوبی در حال تغییر است. بیش از 95% جنگل‌های کولومبیا محو شده‌اند. کشاورزی در این ماجرا سهم عمده‌ای داشته است. این تکه جنگل اکنون تنها است. تعدادی از خانواده‌های کلاهپنبه اکنون از بقیه گونه خود جدا افتاده‌اند و برای خط مرزی آنها دنیایی بیگانه وجود دارد. امروز بیش از 2000 گونه از حیوانات آمریکای جنوبی در خطر انقراض قرار دارند. در کل قاره جنگل در حال از بین رفتن و جایگزین شدن توسط زمین‌های کشاورزی است. تصاویر ماهواره‌ای مقیاس این تخریب را نشان می‌دهد. در کل آمریکای جنوبی به عنوان یک قاره هر 5 ثانیه به اندازه یک زمین فوتبال از جنگل کم می شود. بین تمامی این جنگل‌های در خطر، شاید یکی از ارزشمندترین آنها در قلب قاره قرار گرفته است. جنگل بارانی آمازون، بزرگترین جنگل زمین. بیش از 2 میلیون گونه گیاهی و حیوانی در اینجا زندگی می کنند، یعنی بیش از تمام 7 قاره زمین. انقدر وفور نعمت در اینجا هست که برخی از پرندگان نر به جای کمک به آشیانه سازی سعی می کنند با هر تعداد جفتی که خواستند جفتگیری کنند. این یک رنگینه که نر است که در حال خودنمایی برای یک ماده است، در حال رقصیدن است و گروهی از نرهای زیر دست هم در این کار کمکش می کنند. با حمایت از او آنها هم در نهایت روزی رئیس گروه می شوند و شانسی برای جفتگیری پیدا خواهند کرد. تیم جمع شد و نمایش آغاز می شود. ماده کمی نزدیکتر می شود. سرگروه نرها با یک پیچ و تاب پایان نمایش را اعلام می کند. و رای زیاد خوب نبود. باور نکردنیه. خب، برمیگردد تا تمرین بیشتری کند. هر گونه حیوانی در این زیست بوم پر از ازدحام باید روش خود را در ایجاد یک کنام برای خیش داشته باشد. این یک قورباغه زهرآگین است. نرها به روشی مخصوص بچه ها رو بزرگ می کنند. یک پدر هر کدام از نوزادهای خود را در استخر آب کوچک و مخصوص به خود قرار می دهد. این یکی از آنهاست، زیبا و ایمن. او ممکن است تا 5 نوزاد دیگر هم داشته باشد، اما باید به یاد داشته باشد که آنها را کجا می گذارد. ولی اوضاع این یکی خوب نیست. حوض کوچک او بی آب شده است. اگر پدر جای بهتری را برای او پیدا نکند می میرد. شاید پدرها برای یک چیز خیلی خوب باشند و آن کولی دادن است. پدرها به اندازه انگشت شست انسان هستند و همین یک ویژگی محسوب می شود تا جاهایی که دیگران به دانجا دسترسی ندارند برای آنها سهل الوصول باشد. این یکی عالیه. تنها مشکل اینجا اینه که غذایی وجود نداره. پدرها نیاز به کمک دارند. یه جایی در این جنگل حضور داره، مادر. ماده ها کارهایی را می توانند انجام دهند که نرها از انجام آن عاجزند. اما ابتدا پدر باید جفت خود را به سمت نوزاد گرسنه هدایت کند. و مادر از پس مشکل برمی آید. مادر یک تخمه نابارور می گذارد. و اکنون نوزاد او یک وعده غذایی حسابی دارد. طی 3 هفته بعدی والدین در معرض آزمونی خارق العاده از کار تیمی و حافظه قرار می گیرند. درختان جنگل آمازون که زیر نور شدید خورشید استوایی قرار دارند از سطح برگ‌های خود آنقدر رطوبت ساطع می کنند که ابرهای مخصوص به خود را ایجاد می کنند و همین ابرها در طول یک سال حدود 6 متر باران رها می کنند. این آب به صورت هزار نهر از دل جنگل مالامال از آب عبور می کند و سرانجام پس از یکی شدن بزرگترین رودخانه جهان را تشکیل می دهند. اگر همه آب 7 رودخانه بزرگ جهان را با هم ترکیب کنیم، باز هم آمازون آب بیشتری را هم می کند. بعضی از قسمت‌های ساحلیش خواهان بسیاری دارند. مکائو ارغوانی بیش از 80 کیلومتر را طی می کند تا بتواند از آنها بازدید کند. زوج مکائو پیوندی ناگسستنی با هم می‌بندند و ممکن است تا بیش از 40 سال با هم باشند. این زوج به درختان مورد علاقه‌شان باز می‌گردند. درخت‌هایی که دهه‌هاست میزبان آنها بوده‌اند. والدین برای جوجه‌ها میوه و دانه فراهم می‌کنند. اما آنها از اقیانوس بسیار دورند و رژیم غذایی آنها کمبود نمک دارد. بدون نمک مغز و استخوان جوجه ها خوب رشد نمی کند پس یک نفر باید برود و نمک بیاورد. حیوانات زیاد دیگری هم در جستجوی همین هستند. یک تپه خاکی معدنی. زمین اینجا از نظر دارا بودن مواد معدنی 40 برابر ارزشمندتر از هر جای دیگری در این جنگل است. بیش از 2 جین از گونه های مختلف توتی ها برای گرفتن جا به هم تنه می زنند. آرایشی مشخص برای کسانی که می خواهند اول تغذیه کنند. همه برای پر کردن آذوقه و رفتن در عجله هستند. والدین تا زمانی که جوجه ها بتوانند روی پای خود بایستند باید 5 کیلوگرم از این خاک معدنی را به آشیانه ببرند. زمانی که جوجه ها بالغ شدند تا 1 سال دنبال روی پدر و مادر خواهند بود تا بتوانند جایی که نمک وجود دارد را بیابند. بخش اعظم دیگری از قنای آمریکای جنوبی خیلی دور و آن سوی حوزه رودخانه آمازون قرار دارد. بیش از 1600 کیلومتر به سمت جنوب آمازون یک جویبار وجود دارد که شبیه هیچ جویبار دیگری در این قاره نیست. اینجا و در بونیتو چشمه های آب شیرین از زیر زمین قلقل کنان بالا می آیند. به سبب وجود سنگ آهک حوچه های آب زلال و شفاف درست می شود و ماهی های خارق العاده در آنها زیست می کنند. پیراپوتانگا آب اونقدر زلال است که آنها به راحتی از آنچه که بالای سطح آب رخ می‌دهد با خبرند. میمون شنل پوش کاکولی در آن بالا قرار دارد و به دنبال غذا است. ماهی‌های پیراپوتانگا با دقت آنها را زیر نظر دارند. هر جایی که میمون در خط ساحل حرکت می کند ماهی همو را تعقیب می کند. میمون ها در تکاپوی روزانه خود برای پیدا کردن میوه رسیده هستند و ماهی ها نمی توانند به تنهایی آنجا را پیدا کنند. پیدا شد. و خوشبختانه میمون ها خیلی شلخته غذا می خورند. هر پسماندی یک نبرد در پی دارد. یکی از میمون‌ها حکم دیدبان را دارد تا در موقع لزوم اعلام خطر کند. آناکوندا بزرگترین مار است. آنها تا 200 کیلوگرم هم می‌رسند. میزنند در آب برای شکار خود کمین میکنند. اما این ماهی نیست که آنها به دنبالش هستند. اگر میمون‌ها بیش از حد به آب نزدیک شوند، با خطری جدی روبرو می شوند. دیدبان ندای هشدار سر می دهد. دیگر باید آخرین وعده غذایی امروز برای میمون‌ها باشد. اما ماهی‌ها اکنون می‌دانند که میوه‌ها کجا هستند. و هنوز هم میوه‌های زیادی بالای درخت‌ها است. در غیاب میمون‌ها آنها خودشان دست به کار می‌شوند. شکست یا موفقیت به میلیمترها بستگی دارد. در کسری از ثانیه و با دادن یک خم به بدن بین آسمان و آب، ماهی به پاداشش میرسد. این تکنیک خارق‌العاده پیراپوتانگا به تمیزی و زلالی این آبها بستگی دارد. اما امروز سرنوشت رودخانه‌های آمریکای جنوبی در حاله ای از ابهام قرار دارد. با افزایش جمعیت انسان، مردم بیشتر و بیشتر به رودخانه‌ها برای به دست آوردن یکی از ملزومات زندگی مدرن وابسته می شوند. برق. دو سوم انرژی آمریکای جنوبی هم‌اکنون از برق آبی تأمین می شود. هیچ جایی در زمین مانند اینجا چنین وابستگی وجود ندارد. اما شیوهی که این سطح‌ها را مدیریت می کند می تواند باعث بروز مشکلاتی در پایین دست رودخانه شوند. اینها آبشارهای ایگواسو هستند. اگر سطح‌های بالا دست رودخانه آب اضافه خود را آزاد کنند، آن هم یک باره ایگواسو دو برابر می شود. و این یعنی مشکلات جدی برای حیواناتی که در اینجا زندگی می کنند. اینها بادخورک های بزرگ تیره هستند. خیلی نزدیک و خطرناک به جریان های تند و خشن آبشارها وارد می شوند و سپس ناپدید می شوند. به طور معجزه‌آسایی آنها می توانند از میان آب پرواز کنند. آنها این کار را انجام می دهند چون لانه هایشان پشت این حجم عظیم آب قرار دارد. دشمن اصلی آنها شاهین ها مانند این کاراکارا نمی توانند آنها را تعقیب کنند. پس بادخورک ها اکنون در امنیت هستند. اما اکنون انسان مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده است. همین که بادخورک‌ها رو به پرواز می‌کنند، آب اضافه پشت سد با تمام قدرت رها می‌شود. همینطور که سیلاب بیشتر می‌شود، پدر مادر آخرین سنگر را هم از دست می‌دهند. جوجه ها اکنون تنها هستند، ولی آنها هنوز پرهای ضد آب پدر مادرشان را ندارند. هر سال این هجمه ناگهانی آب خیلی هاشان را سریع به سمت مرگ سوق می دهد. جوجه ها هرگز دنیای آن سوی آبشار را ندیدند. اگر راهی نیابند، زنده نخواهند ماند. به طرز شگفت‌آوری، آن هم به لطف غریزه کور موجودات، جوجه ها توان خود را جمع می کنند تا بتوانند راه خود را از آن میان باز کنند. این پرندگان خارق‌العاده کنامی را برای زندگی انتخاب کردند که کمتر موجودی می تواند جان سالم به در ببرد. اما با این حال آینده آنها و آینده تمام حیات وحش آمریکای جنوبی به ما بستگی دارد تا تعادلی را بین نیازهای بشری و نیاز حیوانات در غنی‌ترین و متنوع‌ترین قاره زمین ایجاد کنیم. آمریکای جنوبی در محل تصویربرداری. برای فیلمبرداری از یکی از چابکترین شکارچی‌های آمریکای جنوبی، تیم مستند هفت جهان به جنوبی‌ترین نقطه قاره سفر خواهد کرد. هدف آنها گرفتن تصویر از شکار شیر کوهی بود. اما آنچه تیم را تحت تأثیر قرار داد، تلاش بی‌وقفه یک مادر برای سیر کردن خانواده اش بود. تورست دلپاینه در شیلی منطقه‌ای به وسعت 2590 کیلومتر مربع را شامل می شود. جان شیر به عنوان فیلمبردار 8 سال است که به این منطقه می آید، اما تا کنون یک بار هم موفق به ضبط شکار یک شیر کوهی نشده، چون مساحت این منطقه بسیار زیاده. گروهی از آخرین تکنولوژی برای دیدبانی از طریق آسمان استفاده میکنن.
برتی پهپادو آماده میکنه، چون کمک میکنه این گربه سانو پیدا کنیم. این وسیله به ما یه زاویه دید منحصر به فرد از محل سکونت این شیرای کوهی رو میده.
اما مسیریاب ما روبرتو دوناسو 15 سال تجربه در این زمینه داره و اون به موجودات محلی شگفت‌آور اینجا متکیه. هیچ کسی نمیتونه محلی شیر کوهی رو پیدا کنه جز گوانکو. جان اولین نفریه که سر نخا رو به دست میاره.
گربه، آره گربه، یه گربه دید. میتونید گوانکو رو از اون طرف ببینید، داره هشدار میده. گربه درست اونجا روی اون لبه نشسته و ما کامل درست از پشت سرش داره بالا میاد. واقعا حیرت انگیزه.
خیلی عاشقانه برامان تیکه. اولین شیر کوهی ما وقتی جان کارش رو شروع کرد متوجه شد که چند تا گربه بهش خیره شدن.
خیلی دیوانه کننده و عالیه. ما همینجا نشستیم و متوجه این شیر کوهی نر جوان شدیم که بالای کوه بود. خب ما هم ازش فیلم گرفتیم. اینجا نشستید و یه دفعه گوانکو شروع میکنه به هشدار دادن، اونم از یه نقطه دیگه، و متوجه میشید که گربه ها دارن همه جای دشت گشت میزنن.
تا یه روزهای آینده جان بیش از پیش شیر کوهی میبینه. وضعیت اونطور که مطابق انتظار گروه بود پیش نمیره.
تا قبل از این میگفتیم که میخوایم محل شیر کوهی رو پیدا کنیم، باور نکردنیه، اما نکته یه ارزشمند اینه که ما داریم هر روز شیر کوهی میبینیم و فکر اینکه شیرهای کوهی زیادی اینجا هستن واقعا باور نکردنیه.
بعد از دهه ها آزار و اذیت توسط انسان ها، شیر کوهی اکنون در جنوب شیری تحت محافظت قرار داره و یک بازگشت با شکوه داشته. اما برای تصویر گرفتن از شکارشون گروه باید گربه درست رو انتخاب کنه. بعد از 3 هفته جان متوجه یک موضوعی میشه. اون به گروه اطلاع میده.
زیاد دور نیست. درست اینجا سمت راست منه. حدود 90 متر فاصله داره.
ببین سمت راسته همه نزدیکتر. آره دیدمش. وای 4 تا هستن، انگار یه دسته شیر هستن.
یک مادر و 3 توله و روبرتو دقیقا میدونه مادر کدومشونه. اسم مادر سرمینتوه. تلاش اون برای سیر کردن خانوادش اکنون تمرکز اصلی گروه شده. ماجرا ادامه داره. یک مادر برای جستجوی غذا مسافت زیادی رو پرسه میزنه.
11 کیلومتر راه رفتن، هنوزم متوقف نشدن.
برای گروه این یعنی حمل تجهیزات سنگین در یک منطقه ناهموار.
ما اونقدر گربه ها رو دنبال کردیم که الان یه سوراخ بزرگ ته کفشم درست شده.
شرایط جوی غیر قابل پیش بینی هم بعض رو سخت‌تر می‌کنه. پنج هفته و جان سرانجام فکر می‌کنه که سرمینتو ممکنه شانسی داشته باشه.
امید زیادی است. امیدوارم بتونه یکی از این گوانکوها رو شکار کنه. یه گله بودن که داشتن توی این دره میچرخیدن و یه 2 ساعت گذشته اون داره با تمرکز بالا دیدشون میزنه. امیدوارم امروز روزمون باشه. خیلی سخت تلاش کرد، گوانکو هم سخت تلاش کرد، در نهایت نتونست موفق بشه. خیلی شگفت آوره که اون داره برای غذا همه کاری میکنه.
تلاش برای زمین زدن حیوان بزرگی مثل گوانکو اونو بد جوری زخمی کرده. هر تلاش ناموفق اونو ضعیف‌تر از قبل میکنه.
آره نزدیک بود اما تونست فرار کنه.
اما یک مادر گرسنه به این سادگی ها تسلیم نمیشه.
یه گله کوناکو اینجاست. خب ما سعی میکنیم توی یه محل خوب مستقر بشیم و پهپادو بفرستیم بالا.
خیلی خب اونجا داره میاد پایین.
گروه فقط چند ثانیه فرصت دارن تا در موقعیت قرار بگیرن.
آه پنجامت.
بسیار خوب، 20 متر. وقتشه، 20 متر.
زود باش، شروع کرد.
تماشای این نبرد مرگ و زندگی بسیار سخته، ولی در نهایت جان میبینه که سرمینتو داره واسه طوله هاش قضا میبره.
واقعا راحت شدم. 30 روزه 160 کیلومتر پا به پاش رفتیم و در نهایت دیدیم که کارشو کرد. در طول تعقیب و گریز هی با خودم میگفتم این بار لطفا خواهش میکنم این بار انجامش بده. 3 بار تیرش به سنگ خورده بود، من که دیگه داشتم ناامید می شدم.
تلاش ها برای حفاظت از این گربه های مرموز باعث شده تا در یک منطقه امن به حیاتشون ادامه بدن و در نتیجه گروه ما بتونه از اونا فیلم بگیره و داستان خارق‌العاده یک مادر شجاع در جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی را روایت بکنه. در قسمت بعد، قاره‌ای که در زمان دایناسورها جدا افتاده بود، جایی که مطرود شدگان شبیه هیچ چیز روی زمین نیستند. استرالیا.
ارائه از وبسایت بوبیسوار.